الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که وجوهی که برای فرمایش شیخ انصاری که در دوران امر در مورد صحیحه در این که حمله بر استصحاب بشود یا حمله بر قاعده فراق، پنج وجه ذکر کردن که حمله بر قاعده فراق ترجیح دارد بر حمله بر استصحاب. عرض کردیم که این وجوه مورد اشکال هست و بر اساس این وجوه نمیتوانیم قائل بشویم از این که قائل به این بشویم که این صحیحه ربطی به استصحاب ندارد و مربوط است به قاعده فراق. وجه دوم از این وجوه که عبارت بود از این که اصل عدم تقیه هست. چرا؟ چون اصل این است که عبارتی که از شخص صادر می شود باید حمله بر اراده جدی بکنیم، بگیم یعنی این کلام مراد اوست جدن، الا اینکه قرینه برخلاف وجود داشته باشد در کلام. خب اگر بر اساس اصالت و عدم تقیه ما حکم کنیم، باید گفته بشود بناء بر اقلی که در روایت آمده است اگر تقیه نباشد منحصرن و متعین است که حمله بر قاعده فراق بشود، چون در این صورت حمله بر اقل میکنیم ولی کیفیت دیگه در اینجا نیست که چجوری اون مشکوک را اتیان کنید و این ناظر است به این که چون شما اشتغال یقینی دارید باید کاری بکنید که فراغ یقینی تحصیل کنید، اما چگونه و به چه کیفیت اون دیگه در روایت بیان نشده. خب اگر بر اساس اصالت عدم تقیه که در حقیقت برمیگرده به اون اصالت الجد، اصالت الجد که مراد جدی متکلم به هر کلامی همون معنایی است که از اون کلام فهمیده میشود، خب ظاهر این کلام این است که باید به حمله بر قدر متیقن کرد که عبارت است از اقل و مشکوک را تا اتیان نشود یقینه به فراق پیدا نمی کند. پس روایت می شود اجنبی از باب استصحاب و استدلال به این روایت صحیح سوم برای باب استصحاب بی اساس خواهد شد. این وجه دومی بود که برای فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کردند. این وجه هم مردود هست. دقت بفرمایید که چی عرض میکنیم در ردش. جهت رد این است که جمله لا تنغز، ما یک جمله ای داریم در این روایت بعد از ذکر جواب شک بین دو و چهار و شک بین سه و چهار، بعد امام فرمودن لا ینغز الیقین، ینغز الیقین و بشک، یا لا ینغز الیقینه به شک. یقین به شک نقض نمی شود یا اینکه نباید نقض شود. در هر دو صورت نقض یقین به شک جایز نیست و منهی عن هست. این جمله وجود دارد. حالا این جمله را ما باید ببینیم آیا با احتمال استصحاب مطابقت دارد یا با احتمال قاعده یقین مطابقت دارد یا با هیچ کدوم. یک وقت این است که گفته می شود این جمله ظهور در هیچ یک از این دو تا معنا ندارد، و اخرى این است که ظاهر است در یکی، چون ظاهر در هر دو که معنا ندارد معقول نیست. پس یا این جمله ظاهر نیست در هیچ کدوم از این دو احتمال، یعنی احتمال استصحاب و احتمال قاعده یقین، یا این است که در یکی از این دو تا ظاهر است، از دیگه شق سومی در اینجا متصور نیست به تصویر ذهنی. خب اگر ظاهر نباشد در هیچ یک از این دوتا احتمال، نه ظهور در یقین در قاعده یقین داشته باشد، نه ظهور در استصحاب داشته باشد، این فرض را داریم عرض میکنیم. در این فرض تمسک به این اصل صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این، یعنی به این اصل اصالت عدم تقیه، چون بحث ما در این که میخوام بگیم این فرمایش بی اساسه. زیرا اصالت و عدم تقیه که از صغریات و از مصادیق اصالت الجد در واقع محسوب میشود، در جایی ظاهر میشود که کلام ظهور در یک معنایی داشته باشد، ولی ما شک داریم این معنای ظاهر مراد جدی متکلم هست یا نیست. خب اگر فرض رو بر این گرفتیم که این کلام ظهور در هیچ یک از دو احتمال ندارد، خب ظهور ندارد، وقتی ظهوری نداشت دیگه سخن در این که بگیم مرادی اون چه که این معنا از این لفظ فهمیده میشود مراد جدی هست یا نه، دیگه به این نوبت به اینجا نمیرسه اصلا. چون این کلام که میگیم ما یفهم من اللفظ که معنای لفظ هست، این مراد جدی متکلمه یا نه، باید معنای ظاهری داشته باشد لفظ، که بعد بحث بکنید که آیا مراد استعمالی مطابق با مراد جدی هست یا نیست. ولی اگر در اصل اراده استعمالیه گفتیم ظهوری نداشت، خب دیگه بعد از این شما بگین آقا ما نمیدانیم این معنایی که از این لفظ فهمیده میشه چی فهمیده میشود، مجمل لفظ، در این صورت بگیم مطابق با اراده جدیه هست و نتیجتا اصالت عدم تقیه یا بگید اصالت الجد در اینجا جاری بشود. پس در فرض عدم ظهور این جمله لا ینقض در هیچ یک از این دو احتمال، رو آوردن به قاعده عدم اصالت عدم تقیه بی اساسه، اصلا مورد ندارد، چون مورد جریان این اصل جایی است که لفظ ظهور در معنایی داشته باشد. اگه لفظ ظهور در معنایی نداشت دیگه شما میخواید بگید این معنای ظاهر مراد جدی هست یا نیست، دیگه به اینجا نمیرسید اصلا. فرع این رو آوردن به اصالت الجد، فرع ظهور لفظ است در یک معنایی. بعد با این بحث بکنید که آقا این معنایی که ظاهر از لفظ است آیا اراده کرده است متکلم همین معنا را عن جدن، یا نه این معنا مقصود اونیست و عن تقیت صادر شده است. این حرف مال اونجاست. پس در این فرض اصالت عدم الجد یا اصالت عدم تقیه یا اصالت الجد اصلا جاری نیست. وقتی جاری نشد شما چگونه می توانید از اصالت عدم تقیه استفاده کنید که محل بحث ما مربوط می شود به قاعده فراق و ربطی به استصحاب ندارد. پس استخدام این اصل در اینجا و تعیین اراده قاعده فراق بی اساس و بی وجه است. و اما بنابر فرض این که بگیم در یکی از این دو احتمال ظهور دارد، بازم سراغ اصالت عدم تقیه رفتن صحیح نیست. اینجا چطور؟ فرض میگیریم مثلا بر یکی از استصحاب یا قاعده یقین این لفظ ظهور لا تنقض ظهور در او داشته باشد، مثلا ظهور در استصحاب داشته باشد یا ظهور در قاعده فراق داشته باشد، باز چرا نمیشه سراغ اصالت عدم تقیه رفت؟ زیرا اگر لفظ ظهور داشته باشد فرض در استصحاب، میگیم ظاهر لفظ که نقض یقین نکنید، یعنی اون رکعات متیقنه را رها نکنید و منتقل به رکعت بعد از او نشوید به مجرد شک که در این که رکعت بعد را اتیان کرده اید. کی وارد بشید بگید آقا ما رکعت بعدی را وارد او شدیم؟ اون موقعی که یقین کنید به رکعت بعدی وارد شدید. لذا یقین به حد ثلاث رکعات یا یقین در حد رکعتین را به مجرد شک که در این که ما اتیان رکعت رابعه کردیم یا اتیان رکعتین اخریتین کردیم، به این شک به واسطه این شک از اون یقین در حد دو رکعت یا سه رکعت رفعیت نکنیم. توجه این چی جرز میکنم که خب چرا در اینجا با سراغ اصالت عدم تقیه نمیشه رفت و این اصل را به هر حال در خدمت قاعده فراق نمیشه قرار داد؟ چون با این اصل جناب شیخ به اصطلاح تعیین می‌فرمودند که مربوط به قاعده فراغ می‌شود و ربطی به استصحاب ندارد. در فرض ظهور در استصحاب مثلا که مقتضی بنای بر اقل است و واجب است اتیان به رکعت مشکوکه متصلتن، که این متصل بودن مطابق با مسلک عامه می شود. اصالت الجد باز جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که خود این ظهور حجیت دارد و خود این ظهور در حقیقت مضمون این به اصطلاح روایت را از صدر تا ذیل مشخص می کند. وقتی این ظهور داشت در به اصطلاح استصحاب حسب فرض ما، در این صورت اصالت و ظهور هست. با وجود اصالت و ظهور دیگه نیازی نداریم ما به اصالت عدم تقیه. چرا؟ برای خاطر این که این روایت اگر بخواد مضمونش انتقیت باشد که در رتبه سابق بر اصالت عدم تقیه است، اصالت و ظهور در رتبه سابق بر اصالت عدم تقیه است، لذا در جایی که به واسطه اصل یا غیر اصل اگر ما به هر حال زائر مراد جدی را احراز کردیم، با احراز مراد جدی آیا شکی بر ما میماند که ما بخوایم به اصالت عدم تقیه رجوع کنیم؟ با احراز مراد جدی شکی در این نمی ماند که ما به واسطه اصالت عدم تقیه اون شک را بخوایم رفع کنیم. لذا در جایی که با اصل یا غیر اصل احراز کردیم که ظاهر مراد جدی متکلم نیست، ما در اینجا از کجا ثابت کردیم که ظاهر مراد جدی متکلم نیست؟ از اینکه مطابق مسلک عامه است. بنابراین روایات متعددی در این مقام داریم. اون روایات میگوید که اگر ما بخواهیم بگیم مضمون این روایت، مضمون ظاهری این روایت مراد جدی بوده است، این یعنی تبعیت کردیم از طریقه عامه و این تأیید میکند طریقه اونها را که حمل بر اقل و یک رکعت را متصل بیارید. پس چون ما خارجاً یقین داریم که مراد اتیان به رکعت یا رکعتین متصلتین نیست، اتیان به رکعت متصله نیست، این را یقین داریم، دیگه شک میماند برای ما این که آیا مراد جدی هست یا نه. یقین داریم که مراد جدی نیست این مضمون نسبت به اتصال رکعت، که این اتصال رکعت ظاهر روایت هم هست حتی به قرینه صدر. خب اگر یا صدر کار نگیرید، در ذیل میگیم، در ذیل این قضیه هست که به هر حال اتصال باید داشته باشه، چون دارد قام فعذاف الیها، دیگه نه تشهد است در مقام نه تسلیم است در مقام، قام فعذاف الیها رکعتن، ظهور در این دارد که باید متصل باشد. اگر بگیم مراد جدی امام سلام الله علیه همین است، مطابق مسلک عامه است. چرا؟ به حکم روایات متعددهی که در این مقام وجود دارد، که کیفیت اتیان صلات احتیاط این است که باید اون صلاتی که در رکعت او شک صحیحی واقع شده است، اون صلات را باید تمام کند، بعد جداگانه صلات احتیاط را بیاورد. خب پس یقینا اون معنای ظاهر از این روایت مراد جدی امام علیه السلام نیست. اگه این رو یقین داریم به واسطه چی؟ اینجا واسطه اصل نیست، اینجا به واسطه روایات دیگری است که در مقام وجود دارد که باید صلات احتیاط را منفصل بیاورد نه متصل. خب اگر یقین داریم که مراد استعمالی مراد جدی امام علیه السلام نیست، وقتی این رو یقین داریم، بعد باز شما اصالت عدم تقیه میتونید جاری کنید؟ جای جریان اصالت عدم تقیه، اصالت عدم تقیه مالی جایی است که ندانیم مراد متکلم به کلام چیست، ولی در اینجا فرض این است که ما میدانیم اتصال مراد امام سلام الله علیه نیست، اتیان به اون رکعت متصلتن مراد امام نیست. اگه مراد امام نیست، شما اصالت عدم تقیه اصلا جا مورد ندارد، مورد جریان اصل وجود شک است در مراد جدی، و حال اینکه ما یقین در این داریم که مراد جدی امام سلام الله علیه خلاف این ظاهر است و این ظاهر مراد جدی او نیست. پس بنابراین به عبارت ثالثه بگین آقا اصالت عدم تقیه جاییست که ما ندانیم تقیتن صادر شده یا نشده، احتمال میدیم انتقیتن باشد، احتمال میدیم لا انتقیتن باشد. اینجا بگید اصل عدم تقیه است، ولی جایی که میدانیم تقیتن هست مثل ما نهنوفی، اینجا باز باید به اصالت عدم تقیه رجوع کنیم. شک نداریم اصالت عدم تقیه رفع شک در این که صدور کلام انتقیتن یا لا انتقیتن هست میباشد، اما جایی که یقین داریم به این که انتقیتن صادر شده است، مثل اون جایی که یقین داریم لا انتقیتن صادر شده است، جایی که مراد جدی مشخص و معین است و تردیدی در مراد جدی نیست، باز باید بریم سراغ اصالت عدم تقیه. اصلا سراغ این اصلا مورد ندارد چون شکی نیست. این اصل در ظرف شک در صدور انتقیتن یا لا انتقیتن جاری می شود. پس اصالت و ظهور حاکم بر اصالت عدم تقیه است، حاکم بر اصالت عدم تقیه است. یعنی اصالت و ظهور که ظاهر این کلام این است که باید متصل باشد، این حاکم می شود بر اصالت عدم تقیه و نتیجتاً شک در اینجا وجود ندارد. خب شک در چی نداریم؟ شک در این که صادر شده است انتقیته. خب اگر ظاهر صحیحه که حمله بر استصحاب است اما تقیتن، ظاهر صحیحه این است که حمله بر استصحاب کنی تقیتن، این روایت از اعتبار رأساً ساقط می شود یا نه اون مقداری که بر اساس تقیه هست استدلال به روایت صحیح نیست، اما از ما ادای او به مکان من الامکان مستشکل بر شیخ انصاری چنین میگوید. ما بر فرض که این چنین هم اینم قبول میکنیم، ظاهر روایت استصحاب است و صدور این کلام هم که انتقیت نسبت به این مورد جاری شده است، چه مقدارش نیاز است به تقیه بودن؟ از ضرورات تتقدر به قدرها. آیا در اخذ به قدر متیقن و توقف در مشکوک تقیه است؟ به عبارت دیگر در حرمت نقض یقین به شک هم تقیه کرده امام سلام الله علیه، یا نه در تطبیق این قاعده کلی بر مورد و اتیان به رکعت متصلتن حسب ظاهر روایت در این تقیه است؟ واضح است که تقیه در همین مورد هست که از این اخذ به یقین و عدم نقض یقین به وسیله شک استفاده می شود در این مورد که شما سه رکعت را به صلاح قدر مسلم بدانید، رکعت چهارم را هم اتیان کنید متصلتن. این اتیان رکعت چهارم متصلتن که موافق مذهب عام است، اینش تقیه. زائد بر این که حرمت نقض یقین به شک باشد که تقیه نیست. پس چرا؟ چون اونا هم نقض یقین به شک را قبول دارن که جایز نیست. پس بنابراین در اینجا ما اون چه که در صدد اثبات او هستیم اعتبار استصحاب است. ما در مسئله کیفیت اتیان به صلات احتیاط که بحث نداریم، اون بحث که مربوط نیست به اصول که صلات احتیاط چگونه باید مکلف اتیان کند، او ربطی به محل بحث ما ندارد. ما اون چه که در صدد اثبات او هستیم که حجیت استصحاب باشد، در این تقیه وجود ندارد و هو المقصود. پس اون چه که مقصود ما و مدعای ما هست به این صحیحه اثبات می شود بدون این که تقیه در میان باشد و کاری هم به اصالت عدم تقیه اصلا ما نداریم. پس در نتیجه در هر دو تقدیر عدم ظهور این جمله که لا تنقض الیقین به شک است در عهد الاحتمالین و ظهور در عهد الاحتمالین که استصحاب است که بر این در حقیقت بحث می کردن، در هر دو صورت رجوع به اصالت عدم تقیه بی وجه هست. در جایی که ظهور نباشد جاری نیست، برای خاطر اینکه لفظ مجمل دیگه بحث نیست که بگیم این انجدن صادر شده یا نه، خود معنای لفظ برای ما معلوم نیست. بعد بیایم بحث بکنیم. شما اول اسبا احراز بکن که معنای لفظ چیست، بعد بگو این معنای لفظ مراد جدی متکلم هست یا نیست. این فرض واحده. در فرض دوم هم عرض شد که اگر ما حتی بگیم ظهور در استصحاب دارد، نیازی به این که رجوع به اصالت عدم تغییر بشه نیست. چرا؟ چون موضوع ندارد، به عبارت دیگر مورد ندارد. مورد جریان این اصل شک است و در ظرف ظهور در استصحاب این ظهور وجود دارد. با وجود این ظهور شکی نمی ماند که شما سراغ اصالت عدم تغییر بروید. پس الهونا این وجه هم ردش واضح شد. در اینجا تکلیف وجه پنجم اون رو روشن کنیم، بعد میریم سراغ وجه چهارم، چون وجه پنجم همین به اصطلاح وجه سوم بود به بیان آخری. جواب او که تفکیک بین مورد و قاعده‌ای که مورد استشهاد به او شده بود، اگر ما رکعت را متصل بیاریم باید بگیم که این مورد ورود صحیحه از مصادیق قاعده کلیه نخواهد بود که استصحاب است، یعنی ربطی به استصحاب ندارد این مورد. چرا؟ چون اگر بخواد مربوط به استصحاب باشد مطابق با مذهب عامه است. جوابش روشنه که ما برای اعتبار استصحاب که رجوعی به صحیحه می کنیم نیازی به تطبیق بر مورد نداریم، چون تطبیق مورد صادر شده است انتقیتن و ما زیاد داریم که قاعده کلی امام سلام الله علیه می فرماید ان ارادت جدیه، ولی در تطبیقش سراغ به هر حال به خاطر تقیه در تطبیقش به هر حال اراده جدی وجود ندارد. مثل همون زاکم الا امام المسلمین لامام المسلمین راجع به ثبوت هلال، بعد در تطبیقش بر اون هارون ملعون این در تطبیقش تقیه بود. خب اون جمله که به هر حال اینکه اول ماه ثابت بشود یا نه که فرمودن با امام مسلمین است، در این که حضرت تقیه نفرمودن، اما اینکه امام کی باشد تقیه کردن. لذا گاهی از اوقات در بعض از روایات هم میبینید به بعض از خلفا اطلاق امیرالمؤمنین سلام الله علیه شده است. اینا واضح است که این اطلاقات تمام از باب تقیه است. جواب از وجه سوم، خب بنابراین وجه اول و دوم و پنجم جواب داده شده است، اما وجه سوم، وجه سوم چی بود؟ این است که مضمون روایت که قاعده یقین باشد که ترجیح دارد بر حمله بر استصحاب، با روایات وارده در باب در شکوک صحیحه مطابقت دارد و موافقت دارد. چون اگر حمله بر استصحاب بشود با اون روایات مخالفه، اگر این روایت صحیحه را حمله بر قاعده فراق کنیم با اون روایاتی که رکعت را متصل منفصل باید بیاوریم و اینجا در مقام شک بین دو و چهار یا سه و چهار تشهد بخواند و سلام بدهد و نماز تمام کند، بعد دو رکعت احتیاط ایستاده در فرض اول یا یک رکعت صلات احتیاط ایستاده در فرض دوم، این مضمون در روایات دیگری هم آمده است و کیفیت صلات احتیاط را هم به همین نحو بیان کرده است. اگر ما اینجا را حمل بر قاعده فراق بکنیم هیچ مشکلی به وجود نمیاد. پس بنابراین این وجه هم مؤید این می شود که ما کلام شیخ انصاری را قبول کنیم و بگیم این روایت اجنبی از استصحاب است و مربوط می شود به قاعده فراق. جواب این هست که اولاً ظاهر موثقه عمار که ما اینکه شیخ تصریح به این مطلب فرموده است، این نیست که بنا بر یقین به براءت گذاشت. ظاهرش این نیست که شما یقین به فراق باید پیدا بکنید. چرا؟ چون احتمال دارد بنا بر عقل خب یقین در اینجا یعنی یقین به رکعات، چون اگر بگیم یقین به براءت ذمه و یقین به فراق در حقیقت جواب سوال سائل داده نشده که چه بکند. سائل الان تردید دارد که رکعت سوم است یا چهارم. امام سلام الله علیه بفرمایید شما باید یک کاری بکنی که فراغ ذمه حاصل بشود. خب این جواب داده شده در واقع یا جواب داده نشده؟ جواب داده نشده. چرا؟ چون این آقای سائل برای اینکه یقینه به فراغ بکند سوال کرده از امام علیه السلام. اصلا سوال او از کیفیت و نحوه یقینه به فراغ است. سوال میکند که آقا من یقینه به فراغ میخوام داشته باشم چیکار کنم؟ امام میفرماید کاری بکن که یقینه به فراغ داشته باشی. این جواب دیگه، این جواب با این سوال اصلا مطابقت دارد، چون سوال سائل در حقیقت لبش به این برمیگردد. درسته نحوه این که در اینجا چه کنم، ولی به هر حال لبن به این برمیگردد. من تکلیف به صلات دارم، بر صلات رباعیه، الان شک بین 3 و 4 کردم، چیکار کنم که از عهده این تکلیف خارج شوم و فارغ شوم؟ امام در جواب بفرماید شما باید کاری بکنید که یقین به فراغ پیدا کنید. این جواب جواب سوال هست، واضح است که جواب سوال نیست. اگر امام بفرماید شما بنا را یقین به فراغ، یعنی یقین، یقین در اینجا را اگر نگیم به یقین فراغ، بگیم یعنی از اون یقین به رکعاتت رفع ید نکن و پای اون یقین به رکعاتت بیست، این جواب داده شده. چرا؟ چون میگه تو الان این کار را اگر بکنی که رکعات متیقنه را حفظ کن، نسبت به مشکوک باید کاری بکنی که به اصطلاح یعنی نیاوردی، مشکوک را نیاوردی. یقین به عدم رکعت رابعه ما داشتیم اولا قبل از اینکه وارد صلات بشود. در صلات هم که وارد شد تا رکعت سوم که رسید این 3 رکعت را یقینا آورده، ولی نسبت به اتیان رکعت چهارم تا الان به عدم اتیان یقین داشته، ولی شک دارد اون عدم مبدل شده است به وجود یا نه. پس نسبت به این عدم اتیان قبل از این حالت شک یقین داشته، از این یقین به عدم اتیان رکعت رابعه رفعیت نکن. معناش این است که شما باید رکعت رابعه را بیاوری، اما سوال از این نیست که چجوری من بیارم، این سوال نکرده سائل از نحوه. یعنی اگر امامم در یک بیانی بفرماید زائد بر سوال او جواب داده است. اینجا حالا سوال دیگه مطرح می شود، حالا که من نباید از یقین به عدم اتیان رکعت رابعه رفعیت کنم، پس رکعت رابعه رو من نیاوردم، حالا چجوری باید بیارم؟ این سوال دومه. پس بنابراین سیر تکوینی این مورد اینجوریست که ابتداعا شک دارد که چهارم را آورده یا نه. امام میفرماید از یقین به عدم اتیان رکعت رابعه رفعیت نکن، این مورد استصحاب هست. تا اینجا اینه. اما بعد خب بعد حالا من نباید به این به اصطلاح یقین بی اعتنا باشم، این یقین رو باید محکم نگه دارم، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم. خب حالا این که وظیفه من این است که بگم من نیاوردم، حالا چجوری باید او رو اتیان کنم؟ این سوال دوم می شود. این سوال که در روایت نیامده، هم نسبت به صدرم باید اینه بگیم، حالا در صدر که امام علام سلام الله علیه فرمودن اضافه الیها رکعتین آخر اخرتین که اینها با فاتحه الکتاب باشد کاره، ولی در ذیل کیفیت سوال نشده اصلا تا امام علیه السلام جواب بدهد. ما هم به این نیاز نداریم، ما همین مقدار که در مورد یقین و شک که یقین و شک باب استصحاب باشد، از این یقین نباید رفعیت کنیم. این مدعای ما است. در روایت هم همین رو بیان می‌فرماید که شما از این یقین رفعیت نکن. خب حالا اگر گفتیم این روایت ظهور ندارد، روایت در حمله بر قدر متیقن ظهور نداشته باشد، بگیم احتمال میدهیم این روایت راجع به باب استصحاب باشد و تطبیق از باب تقیه باشد، احتمال بدیم که نه اصلا مربوط به قاعده فراغ باشد با قطع نظر از اشکال. اگر هر دو احتمال در اینجا وجود داشت، روایت از نظر دلالت میشود چی آقا؟ مجمل. به روایت مجمل مگه میشه انسان اثبات بکند به این که بگه حمله بر یکی از این؟ همون جور که محتمل از قاعده فراغ باشد، محتمل است که استصحاب باشد، و به این روایت مجمل هیچ کدوم از این دوتا قابل اثبات نیست. اما وجه آخر که چهارم، یعنی از در مقام رد، وجه چهارم فرموده بودن فهم فقها. ما میریم سراغ فهم فقهایی که ادعا کردن که چون فقها از این روایت قاعده فراق فهمیدن، ما هم قاعده فراق میفهمیم تبعا للفقها. مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه میفهمد اینم اثبات مدعا نمی کنه. چرا؟ برای خاطر این که ظاهرا غیر از سید مرتضی این ادعا را دیگران از فقها نکردن و این روایت را بزرگان دیگر ذکر کرده ان و به این معنا حمل نکردن، چون فقها از این روایت استفاده کردن مثل غیر این روایت وجوب اتیان به صلات احتیاط را، همین مقدار که نماز احتیاط باید آورده بشود، و اما کیفیت اون صلات احتیاط اون دیگه مراد نیست. این مقدار که اتیان به صلات احتیاط لازم است آیا با ظهور جمله در استصحاب که اصل اخذ به قدر متیقن است و بناء بر عقل گذاشتن و عدم اتیان رکعت رابعه با این منافات دارد؟ با این که منافاتی ندارد، ما قدر متیقن از رکعات را اخذ میکنیم، رکعت مشکوکه را به هر حال به حال خودش باقی میگذاریم، میگیم اون اتیان نشده تعبدن، در نتیجه استصحاب برای ما تمام میشود، ما همین مقدار. اما کیفیت اتیان رکعت رابعه اجنبی است از مورد این روایت و کاری به او ما نداریم. تنافی که پس بنابراین حالا در اینجا ظهور جمله در استصحاب که دلالت دارد بر صرف بناء بر عقل نه بر کیفیت اتیان به او، که کیفیت اتیان را از سایر اخبار میفهمیم یا از صدر روایت. اگه صدر روایت را ذکر فاتحه را قرینه قرار بدیم که بگیم این دلالت بر کیفیت دارد، که صدر روایت با توجه به ذکر فاتحه الکتاب دلالت دارد بر این که اون رکعتین منفصله باشد نه متصله، این قرینه قرار بدیم. علی حالین تنافی بین این صدر با ذیل در باب حمله بر استصحاب مبنی بر این است که ذیل علاوه بر دلالت بر وجوب اخذ به یقین دلالت داشته باشد بر این که کیفیت صلات را هم متصل باشد اون رکعت. اگر علاوه بر دلالت بر اخذ یقین و عدم رها کردن یقین دلالت کند که شما اون رکعت را متصل بیار، صدر و زیر منافی است، با روایات دیگر هم منافی است، اینجا اون حرفا میاد. ولی اگر گفتیم نه اصلا بر کیفیت دلالت ندارد، دیگه تنافی هم وجود ندارد. حالا یکی از کسانی که از این روایت استصحاب رو فهمیده مرحوم مجلسی رضوان الله علیه است در بهار، یکی از اونها محدث کاشانی، عبارت ایشان اینه میفرماید ولم یتعرض فی هذا الحدیث، تصریح میکنه لذکر فصل رکعتین او رکعت المضاف للاحتیاط و وصلها، میفرماید اون رکعتین یا رکعتی که در فرض سوم به خاطر صلات احتیاط باید اضافه کند نسبت به این رکعتین یا رکعت مضافه وصل و فصلش در این روایت نیست. از این حدیث وصل و فصل هیچ کدوم فهمیده نمیشد، حتی نسبت به صدرم ایشان با اینکه خیلی گفتن استفاده میشد باید منفصل باشد، ایشان نه، میگه نه انفصال فهمیده میشد نه اتصال. تصریح مرحوم محدث کاشانی در جلد 2 وافی کتاب صلات صفحه 137 مرحوم فیض اینجوری بیان می‌فرماید. خب واضح است که بعد می‌فرماید و اخبارم فی ذالک مختلفه و فی بعضها اجمال، روایات مختلفه و در بعض از اونها هم اجمال دارد که ما کیفیت چجوری بفهمیم. و خلاصه کلام این که اون چرا که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این صحیحه سوم به عنوان مانع از حمل این صحیحه بر استصحاب ذکر فرمودن و ترجیح دادن حمل این صحیحه را بر قاعده یقین، فایده ندارد و اثبات مدعایشان نمی شود و این وجوه خمسه هیچ کدوم معید فرمایش ایشان نیست. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.